بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفیه سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه 53. خب هنوز بحث در مورد آداب محدثه، رسیدیم به بیت 561. ثم اتخذ مستملیا محصلا و زد اذا یکسر جمع و اعتلا يبلغ السامع او يفهمه واستنصت الناس اذا تكلموا. میگه ثم اتخذ مستملیا، سپس بگیر، یعنی ای محدث بگیر برای خودت مستملی را. مستملی اون کسیه که سخنان مملی را میرسونه. مملی همون محدثی، همون شیخه. یه وقتی مجلس ازدحامه، خیلی مردم حضور دارن، خب قدیم که بلندگو نبوده، صدا که رسانده بشه به انتهای مسجد، از این روش استفاده میکردن که یک نفری رو قرار میدادن که وقتی که شیخ جمله ای را میگفت، یک قسمتی از حدیث رو میگفت، اون هم با صدای بلند تکرار میکرد که صدا به انتهای مجلس برسه. البته چند متری جلوتر بود از مملی و به حسب تعداد نفراتی که در اون مجلس حضور داشتن، مثلا اگر زیادتر بودن نیاز به دو تا مستملی بود، دو تا می گرفتن، سه تا بود سه تا می گرفتن. چونکه یه وقتایی بود که مجلس تحدیث به هزاران می رسید و برخی موقع به ده ها هزار می رسید و طبیعتا هم صدای محدث، یعنی همون شیخ که به او مملی گفته میشه، به وسط نمی رسه، چه برسه به این که به آخر برسه. پس به این گفته میشه مستملی. خب سپس بگیر مستملی را. محصلا، محصل از حصل، حصل تحصیل گرفته شده، اسم فاعله. یحصل و محصل اسم فاعل، محصل اسم مفعول. پس محصل اسم فاعل از تحصیل گرفته شده، و تحصیل هم اصلش استخراج طلا از معدنه، و مقصود در اینجا شخصی که ماهر در تبلیغ، شخصی که ماهر در تبلیغ. پس اون مستملی که میگیره برای خودش ماهر باشه، نه اینکه مغفل باشه، یا اینکه عاقل نباشه، مشکل داشته باشه، فراموشکار باشه، نه، اینها رو نمیگیره. چونکه مستملی میخواد پیام شیخ را برسونه، پس و شیخ داره حدیث میگه. خب پس یک اشتباه، یک کلمه اشتباه، خب ممکنه معانی تغییر بخوره. و و در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع که ایشان بودند خطبه میخوندند در منا، خب چون که جمعیت خیلی زیاد بود صدا دیگه نمی رسید. سیدنا علی رضی الله عنه حرفای رسول الله صلی الله علیه و سلم را تکرار می کرد، می رسوند با صدای بلندتر. و اون مستملی که گفتیم محصل باشه، مغفل نباشه، توی یکی از مجالس شیخ میگه حدثنی عدتون، فکر کنم که یزید بن هارون بوده رحمه الله، میگه حدثنی عدتون، منظورش حد یعنی حدیث به من گفتن، عدتون یعنی عده ای از علما، جمعی از علما، منظورش این بوده، عدتون یعنی عده ای از علما، جمعی از علما. خب حدثنی عدتون، خب بعد اون مستملی میگه عدت من، عدت ابن من، عدت ابن من، یعنی تو داری میگه حدثنی عدت، این عده پسر کیه؟ فکر کرد که عده اسم شخصیه. گفت که عده پسر کی؟ دیگه یزید بن هارون بهش میگه عدت ابن فقط توک، یعنی عده پسر فقط توک، پسر یعنی من تو رو از دست دادم، یعنی برو دیگه تو مستملی من نیستی دیگه، مستملی دیگری برای خودش میگیره، چونکه مستملیش یعنی به حدیث وارد نبوده، به مصطلحات حدیث وارد نبوده، پس یعنی فاهم باشه، واعی باشه، هوشیار باشه، بفهمه مصطلحات رو، یعنی اون مقداری که مربوط میشه به خودش. مثلا میگیم امام، کسی که امامت میکنه، پیش نماز میشه، خب عالم و آگاه باشه به نماز، به فرایض سننش، به چی چیزهای سجده سهو داره، چی چیز نداره، نماز کی باطل میشه، بالاخره به اموری که مربوط میشه به امامت آگاهی داشته باشه، نه اینکه مثلا بگیم میراث بلد باشه چیز دیگر، نه، چیزی که ربط داره به نمازش. اینجا همینطور مستملی هر چیزی که ربط داره به کسی که مستملیه، اون صفت رو دارا باشه، اینها رو بره یاد بگیره. بعد میگه وزد اذا یک سر و جمعون، و زیاد بکن هرگاه که جمع بسیار شد، یعنی اگر جمعیت زیادتر شد، خب مستملی را به حسب احتیاج 2 تا 3 تا 4 تا بگیره. و عتلا، و مستملی در مکان عالی قرار میگیره، روی کرسی چیزی که یا روپا میسته اگر قدرت داره، بالاخره مردم هم میبینندش، و هم این که صدا بهتر میره. بعد میگه یبلغ السامع او یفهمو، مستملی یبلغ و میرساند آنچه که شنید، میرساند به حاضرین بدون تغییر و تبدیل، او یفهمو به سامعین، از سامع یعنی سامعین، به سامعین میرسانه، او یفهمو یا اینکه تفهیم میکنه آنها را، یعنی اینکه بعضی هستن که صدای شیخ رو میشنون اما اندک اندک، بعضی رو میشنون بعضی نمیشنون، پس تفهیم میکنه آنها رو. اینجا مثلا اگر سوال گرفتند که شیخ در اینجا این یک کلمه مثلا چی گفت، بهشون میگه، یعنی ممکنه چنین باشه که حاضرین صدای شیخ رو میشنوند اما یعنی ضعیف میشنوند، که یه وقتی یک کلمه دو کلمه واسه چون سوال پیش میاد که چی گفت اینجا، شیخ چی گفت اونجا چی گفت. خب اگر سوال کردن اونها رو تفهیم میکنه. واستنست الناس اذا تکلموا، و مردم را به سکوت فرا میخواند، اذا تکلموا هرگاه که سخن گفتند. خب تا اینکه دیگه صدا واضح برسه. و بعده بسمله ثم يحمد مصليا و بعد ذاك يورد ما قلت او من قلت مع دعائه له و قال الشيخ في انتهائه. خب حدثنا و يورد الاسناد مترجما شيوخه الافراد. خب طب آخر میگه و بعده بسمله، و بعد از اون بسم الله میگه، یعنی الان هنوز در مورد مستملیه. خب وقتی که مستملی مردم را به سکوت فراخوان، همه ساکت شدند، بسمله بسم الله الرحمن الرحیم میگه، ثم یحمد و سپس حمد خدا به جا میاره، الحمد و الحمدلله، بعد مسلیان صلوات، در حالی که صلوات هم میفرسته به رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد از آن که یورد و بعد از آن ایراد میکنه، میگه یعنی به شیخ میگه ما قلت، یعنی چه گفتی از احادیث، او من قلت یعنی از چه کسی گفتی، یعنی میخوای از چه شیوخی به ما حدیث رو املا بکنی. پس چنین میگه ما قلت یا سیدنا من الاحادیث، ای سید ما، ای سرور ما، چه گفتی، چی میخوای بگی از احادیث. خب بعد شیخ دیگه حالا میاد که شیخ دیگه میگه که مثلا حدثنا فلان و فلان، ادامه میده، یا میگه من قلت یا سیدنا. پس مستملی وقتی که مردم را به سکوت فراخوان، با بسم الله و حمد و صلوات آغاز کرد، بعد رو میکنه به مملی، یعنی به همون شیخ، بعد میگه بهش ما قلت یا سیدنا من الحدیث، یا من قلت یا سیدنا من الاسانید. خب بعد مع دعائه له، همراه دعا کردن او به شیخ، یعنی همه اینها آدابی که رعایت میکنه وقتی که میگه رحمك الله، میگه به شیخ دعا میکنه براش، یا اصلحك الله میگه بهش، یعنی میگه ما قلت یا سیدنا اصلحك الله من الاحادیث، یا ما قلت یا سیدنا رحمك الله من الاحادیث. هم یا سیدنا با تبجیل و تعظیم میگه، چون که میخواد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو روایت بکنه، و هم دعای خیر میکنه به او. و یحیی ابن اکثم هم رحمه الله میگه من به سمت قضاوت و قاضی القضات، سمت وزارت، همه اینها دست یافتم، هیچ چیزی مرا خوشحال نکرد از مگر آن جمله‌ای که مستملی در ابتدای مجلس وقتی که این همه ملت حاضرند و همه را به سکوت فراخواند و هم با بسم الله و حمد و صلوات شروع کرد، بعد موقعی که رو میکنه به من و میگه که من ذکرت رحمك الله، یعنی از چه کسی میخوای حدیث بگی به ما، رحمك الله، یعنی همین رحمك الله که داره میگه، از همه چیز ارزشی برام بالاتره، چون که در چنین جمعی تو مسجد در ابتدای احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای خیر داره میکنه بهش. خب همه اینها از اموریه که انسان رو خوشحال میکنه به این که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز میشه با دعای خیر به او. یعنی چه مقامی، چه جایگاهی. بعد میگه وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويرد الاسناد. و میگه شیخ در انتهای آن، وقتی که حالا مستملی اینها رو گفت، کلامش به پایان رسید، میگه چی؟ حدثنا. حالا حدثنا میگه، خب حالا میگه حدثنا شیخنا فلان عن فلان عن فلان، حالا میگه، شروع میکنه یعنی به حدیث گفتن. و یورد الاسناد، و اسناد را سوق میده، همونطوری گفتیم، میگه حدثنا فلان عن فلان عن فلان. البته اسم شیخش را هم با تبجیل و تعظیم میگه، مثلا حدثنا شیخنا العلامه المتقن فلان عن فلان عن فلان، اسم شیخ خود را با تبجیل و تعظیم بیان میکنه. بس و یورد الاسناد، اسناد را سوق میده، همون که داره میگه فلان عن فلان عن فلان، اسناد سوق میده. مترجما شیوخ الافرادا، در حالی که ترجمه میکنه شیوخش را به طور مفرد جداگانه، یعنی چون که احادیثی رو جمع آوری کرده، ابتدا گفتیم که ده احادیث رو جمع آوری میکنه، مثلا امروز 3 تا حدیث میخواد املا بکنه، خب این 3 تا حدیث میره انتخاب میکنه، و وقتی که انتخاب میکنه از شیوخ مختلف انتخاب میکنه، بهتره که از شیوخ مختلف انتخاب و انتقاب کنه. و حالا که میخواد بگه، تک تک شیوخش رو معرفی میکنه، این شیخ اولین حدیث، این شیخ فلانی، معرفی میکنه دقیق اونو، شیخم فلانی در فلانجا از شنیدم دیگه. ترجمهش رو، همون بیوگرافیش رو میگه و بعد میپردازه به حدیث. و ذکرو بالوصف او باللقبی او حرفت لا بأس الا یعبی. بعد و ذکر او، ذکر بکنه، یاد بکنه شیخش را با وصف، با وصف، با صفت، یا با لقب، یا با حرفه و شغل، لا بأس، اشکالی نیست، الا یعیبی، به شرطی که قصد عیب جویی او نباشه. خب بعضی ها مشهورن با صفتی، بعضی ها مشهورن با صفتی، مانند اعمش. اعمش امیر المؤمنین در حدیثه، یکی از بزرگان حدیث، امیرالمومنین در حدیث انگشت شماره، شاید 20 خورده ای افراد بیشتر نباشند که لقب امیرالمومنین گرفتن. خب خودش مقام عظیمیه در حدیث. حالا ملقب به اعمش، اعمش یعنی کسی که چشمش ضعیفه، آب ریزش داره، اما لقب داده شده به اعمش، اسمش که نیست، ولی معروفه به همین اعمش. یعنی تو اعمش نگی نمیشناسه کسی رو، اعمش گفتی همه میشناسن، در حدیث اعمش گفتیم دیگه معروفه که کیه. حالا قصد تنقصش هم نداره که اونو، مقامش رو، شأنش رو، منزلتش رو پایین بیاره، نه، فقط چون که معروفه با همین شخصیت، داره میگه حدثنا الاعمش و شیخنا العلامه المتقن الاعمش، هیچ اشکالی نداره. یا مثلا خب این به وصف بود، صفتش بود، یعنی واقعا چشمش ضعیف بوده و ریزش، آب ریزش داشته، لقب داده شده به اعمش. خب دیگه لقب داده بشه به، خب احول دیگه همینطور، صفت احول، احول یعنی کسی که لچه، دوبینه، خب احول، خب اما معروفه به همین دیگه، معروف شده، تا نگیم نمیشناسنش، هیچ مشکلی نیست. یا لقب داده بشه، لقب هایی که زیاد خوشایند نیست، اما تا همین لقب، حالا لقب روش گذاشته شده، خب کسی لقب بعد بذاره به کسی، خب این خودش حرامه. اما حالا این لقب، اون کسی که لقب به کسی بد میذاره، اون کارش حرامه، درست. اما حالا این لقب دیگه علم شده براش که تا نگیم نمیشناسنش، مانند غندر. خب غندر یکی از محدثین معروفه، ما میخونیم حدثنا غندر رو تو صحیح بخاری زیاد میخونیم. خب غندر به پسر بچه فربه و تناور گفته میشه. غندر یعنی غندرت المرأتو، باز یعنی زن با ناز و کرشمه اگر راه بره، شاید معنی دیگر هم داشته باشه، یعنی معنی خوبی نداره غندر. یا غندر گفته میشه به کسی که شلوغ پلوغ میکنه، غندر گفته میشه به کسی که شلوغ پلوغ زیاد میکنه، به این هم گفته میشه. حالا غندر لقب گرفته، همین هم معروفه، همین لقب معروفه، هیچ اشکالی نداره، چون برای تنقصش نیست. خب یا حرفه ای، حرفه ای داره، مثلا خیاط، خیاط بوده واقعا، بزاز بوده، بزاز یا بزار. خب بزار دیگه معروفه دیگه، مسند بزار. خب اینها مشکلی نیست. خب بعد میگه ورو فلملو عن شیوخ عدلو عن كل شیخ اثر و یجعلو ارجحهم مقدما و حرری و عالیا قصیر متن نختری. خب بعد میگه ورو فلملا، در املا میگه روایت کن، یعنی ای محدث روایت کن در املا کردن از شیوخی که عدلو، یعنی معدل شدن، تعدیل شدن، یعنی شیوخی که عادلند، ثقه هستند، از اونها روایت انتخاب بکن. چون که گفتیم اون کسی که مثلا فردا میخواد بره به مجلس تحدیث، ابتدا میاد احادیثی رو انتخاب میکنه برای خودش، مثلا 20 حدیث، 30 حدیث، 40 حدیث انتخاب میکنه که برای فردا بره روایت بکنه. خب این احادیث رو خب از شیوخ مختلف گرفته، بعضی شیوخ ضعیف بودن، بعضی شیوخ ثقه بودن، میگه انتخاب که میکنه از شیوخ ثقه انتخاب میکنه، نه از شیوخی که ضعیفن، از اونها دیگه نمیاره در مجلس تحدیث. و امام مسلم هم در مقدمه صحیح خودش از عبدالله ابن مهدی رحمه الله عن الجميع بیان میکنه که شخص امام نمیشه در حالی که به هر چیزی که شنید، هر حدیثی که شنید بگه نه. و شخص هم امام نمیشه از هر کسی که شنید بگه. پس دو چیز، یکی هر چیزی که شنید بگه، و دیگر هر از هر کسی که شنید بگه. ممکنه که اون کسی که داری میشنوی ضعیف باشه، دیگه لازم نیست تو مجلس تحدیث املا بکنی، چون که مجلس تحدیث گفتیم که دیگه همه حضور دارن، طلاب و غیره، عوام همه حضور دارن تو مسجده. پس اینها رو رعایت میکنه. عن کل شیخ اثرون، از هر شیخی اثری، حدیثی بهتره که مثلا انتخاب که میکنه هر حدیثی رو از یک شیخ انتخاب بکنه. مثلا شیوخ زیادی که داره شخص 30 تا حدیث که انتخاب میکنه، از 30 شیخ باشه خب بهتره. و یجعل ارجحهم مقدما، و قرار میده ارجحترین آنها را مقدم. یعنی حالا 30 تا حدیث از 30 شیخ میخواد فردا بگه، خب کدوم رو مقدم بکنی؟ اول کدوم بگه؟ میگه از اون شیخی میگه که اون راجحتره، از بقیه عالمتره، بزرگوارتره، شخصیت والاتری داره نسبت به بقیه، و به همین ترتیب. و حرری دیگه، و تحریر بکنه، یعنی آنچه که املا میکنه خوب قشنگ املا بکنه که خوب فهمیده بشه، شنیده بشه خوب. و عالیا قصیر متن نختری، و عالیا دیگه سند، یعنی عالیا اختری، عالیا اختری، قصیر متن اختری، درست چنینه، یعنی عالیا مربوط بشه به اختری. پس عالیا دقت بکنیم مفعول اختری هست، اختری هم اختر، یعنی اختر اختیار بکن، اختاره یختارو اختر امرشه. خب چون که یختارو میخوایم امر بکنیم، اعلال در اون رخ میده، میشه اختر. چون که اگر یختارو یا که حذف میکنه حرف مدار الف در اول میذاریم، الف کمکی، تا اینکه به ساکن بتونیم ابتدا بکنیم، خب میشه اختارو، اختارو. آخر هم را مجزوم میکنیم، آخر فعل رو مجزوم به سکون، چون که حرف صحیح آخره، پس میشه اختار، اختار. آر داریم، الف ساکنه، گفتیم الف همیشه روش ساکنه و قبل از الف همیشه فتح هست، این دیگه قانونه دیگه، الف قانونه که قاعده است ساکنه. و را هم ساکن، التقاء ساکن رخ داد، التقاء ساکن رخ بده، خوندیم دیگه اینها تو صرف زیاد خوندیم، التقاء ساکن هرگاه رخ داد حرف صحیح رو حذف میکنیم، یا حرف عله رو، حرف عله حذف میکنیم، حرف صحیح حذف نمیکنیم. پس الف داریم و را، الف حرف عله است، حرف عله رو حذف میکنیم، میشه اختر، اختر. پس امر شد از یختارو. خب پس عالیا اختر، اختری، عالی رو اختیار بکن، یعنی سند عالی رو اختیار بکنه. خب اگر سند عالی داره، سندهای عالی رو انتخاب بکنه برای مجلس تحدیث. و بعد قصیر متن اختری، دیگه متن کوتاه رو انتخاب بکنه، یعنی احادیثی که متن اون کوتاه‌تر انتخاب بکنه، چون که خب همونطوری گفتیم کسانی که حضور دارن نه تنها طالب علمان بلکه عوام الناس هم حضور دارن، احادیثی که کوتاه باشه حفظ راحت تره، فهم و درکش راحت تره به مردم، پس اونها رو بگه بهتره. خب همه اینهایی که داریم میگیم دیگه الان که میخوایم اینها رو مجلس تحدیث راه بندازیم، چون که دیگه احادیث تدوین شده، تدوین شده تو کتاب مصنفات، همش وجود داره، از کتب سته بگیر و معاجم و مسانید و همه بگیر، همه دیگه وجود داره. پس وقتی که ما میخوایم روایت بکنیم دیگه، گفتیم به خاطر این که این اسناد باقی بمونه، چون که اسناد مخصوص امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، امت های دیگر سند نداشتن، به خاطر همین تحریف می شده، اقوال پیامبرانشان رو تحریف می کردن، اما این امت اقوال پیامبرشون یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو با سند خب انتقال میدن. خب حالا تا اینکه حفظ بشه این احادیث و دستخوش تغییرات و تبدیلات واقع نشه، کسی نیاد دستکاری بکنه. خب حالا در امانیم، در امانیم از این. چرا؟ چون که تو کتاب ها تصنیف شده، همش نوشته شده، تدوین شده. خب حالا برای تبرک و حفظ این اسناد هست، به خاطر همین دیگه فرق کرده، مانند قدیم نیست که شخص بره دنبال حدیث به فلانی تو فلان روستاست 100 کیلومتر دوره، فقط برم یک حدیث بشنوم از او، دو حدیث بشنوم از او و یادداشت بکنم تا اینکه محفوظ بشه. خب یعنی زمان فرق کرده. پس اینهایی که داریم میخونی همش نه که شخص فکر بکنه خب احادیث کوتاه بگه و احادیث بلند دیگه نگه، پس خب اونا گم میشن. نه، همش تصنیف شده، تدوین شده. خب بعد ثم ابن علوه و صحته و دبته و مشکلا و علته. سپس هم ابن بیان میکنه، واضح میکنه، آشکار میکنه علو آن را، میگه که این سند عالیه، سند نازل هم وجود داره مثلا. یعنی میاد حالا توضیح میده یک حدیثی که گفت، توضیح میده پیرامون اون حدیث، هر چیزی که نیاز داره که حاضرین بفهمند. و صحته، صحت اون بیان میکنه و که این حدیثی که الان خوندم صحیحه یا حسنه. و ضبطه، دیگه ضبط آن را مثلا مشخص میکنه، بزار یا بزاز خوندیم قبلا، خواهد آمد انشاءالله. عبیده، عبیده، یعنی میگه که دقت بکنید اینجا عبیده هست، عبیده نیست، مثلا اشتباه نکنید. و مشکلا، دیگه مشکل حدیث رو بیان میکنه. خب مشکل حدیث انشاءالله میاد بحثش. و علته، و علته، و علت آن رو بیان میکنه، اگر حدیث علتی در آن هست، معل یا نیست، بیان میکنه. بعد میگه وشتنب، واجتنب المشکل کالصفاتی و رخصا مع المشاجراتی. دیگه اجتناب میکنه از مشکل، از مشکل، مشکلات، مشکل حدیثی مانند صفات. خب مانند یعنی احادیثی که پیرامون صفات الله عز و جل، که اگر بگه، یعنی چون که بعضی هست که در مورد صفات الله عز و جل که اگر به عوام گفته بشه، عوام در فتنه میفتن، چون که درک و فهمشون براشون سخته. پس اینها رو دیگه نمیگه، چون گفتیم الان مجلس تحدیث طوریه که همه حضور دارن، طالب علم و عوام همه حضور دارن. بعضی چیزها هست که یعنی موارد ریز علمه که عامی نیاز نیست بدونه، و اگر هم یه وقتی ما گفتیم احتمال در فتنه افتادنش زیاده، دیگه نمیکشه، کشش نداره. خب اینها باید رعایت بکنیم. ما در یک حدیثی داریم بیهقی در شعب الایمان از مقدام ابن مهدی کرب از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، که خب بعضی حدیث رو ضعیف میدونن. خب اذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يغرب او يشق عليهم. هرگاه میخوای از جانب پروردگارتان با مردم سخن بگید، پس سخن نگید آن به آنها با چیزی که غریب به آنها یا دشوار میشه، سخت میشه بر آنها، که یعنی آنها در فتنه میافتند. و ابن مسعود هم رضی الله عنه میگه که به گروهی، جمعی سخنی نگو، حدیثی نگو که عقلشون به اون نمیرسه، نمیکشه، کشش نداره، مگر اینکه اگر گفتی تو فتنه میافتن. بعضی از آنها در فتنه میافتن که این اثر از ابن مسعود رو رضی الله عنه امام مسلم رحمه الله روایت کرده. پس اینا باید در نظر گرفته بشه، و نه اینکه گفته بشه نه همه چیز باید مردم گفت. نه، بعضی چیزا هست که عامی بفهمه تو فتنه میفته. کسی که کتاب های زیادی رو خونده میدونه چی دارم میگم. بعد میگه و رخصن مع المشاجراتی، دیگه رخص رخصت ها، دیگه رخصت ها. خب حالا مانند صفات مثلا، مانند صفات مثلا، هی بیاد الان عقیده مردم عادی که خدا قوت داره، قدرت داره، خدا یکتاست، خدا غفور و رحیمه. خب این عقیده مردم خوبه. خب حالا بیاد به مردم تو فتنه بیندازه، تو نکات ریزی که بین فحول علما باش درگیرن، اختلاف وجود داره. خب بیاد به این عوام الناس بگه، کما اینکه امروزه همه این کارو میکنن. امروزه تو فضای مجازی حقیقی، یعنی امروزه میبینیم که فحشا و منکرات زیاد شده. در مورد اینها باید صحبت بیشتر بکنیم، یا در مورد صفات خداوند، که اون صفاتی که نه اینکه صفات که خداوند غفور، رحیم، قادر، قدوس، اینها نه، اینها که همه میدونن، باید هم بدونن، نه اون امور ریزی که طالب علم میفهمه که چی دارم میگم، که بین فحول عالم ما اختلاف وجود داره. خب میاد به عوام الناس میگه. خب بعد دیگه اینی که گفت اون دیگه رد بده به اون، این رد به اون، اون رد به این. خب همش نزد عوام الناس، همه اینها رد و ردودهای علمی که میشه بین خود طلاب باید باشه، بین خود طلاب، ربطی به عوام الناس نداره. همونطوری که مثلا امور ریز پزشکی، کسی نمیاد مردم رو جمع بکنه تو کوچه و خیابون یا تو کنفرانسی، مثلا بخواد بیاد امروز جمع بشید تو فلان روستا یا فلان شهر که میخوایم از امور ریز پزشکی یا امور ریز ستاره شناسی، مثلا هر کسی با تخصص خودش بیاد بگه تو کجای دنیا دیدیم چنینه. اما طلاب علم امروزه حکمت اصلا ندارن، میان امور ریز عقیده رو میان علنا که ما مناظره داریم و فلان، و فکر دارن میکنن که دارن اسلام به اسلام خدمت میکنن، اما میبینیم که سبب میشه، سبب شده و شده داره، میبینیم دین گریزی داره میشه بیشتر، که اینها چی دارن میکنن. خودشون این مثلا عمامه به سرش ریش داره و لباس علما پوشیده، اون هم همینطور، خودشون سر کله هم میزنن این. و بعد هم دیگه همه اینها که میبینیم، این مناظراتی که میشه، همه فقط دعوا و درگیریه. و در صورتی که همینها وقتی میرن دعوا من ناس میگن یعنی خطبه که میخونن روز جمعه، سخنرانی که میکنن، همین به من به مردم میگن خیشتندار باشید، رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی خیشتنداری میکرد و داد بیداد راه نمینداخت و حرفای خوب میزنن به مردم. اما وقتی که مناظره رسید، سر و صداشون بالاست، نه ادب مجلس رو رعایت میکنن و حرفای بدی هم نسبت به هم میزنن، ای جاهل و ای نادان و ای فلان و ای فلان. و فکر میکنن که عوام الناس هم، یعنی چی بگیم، یعنی هیچی نمیدونن. خب عوام الناس دارن کاراتون رو میبینن دیگه، همه اینها رو میشنمیم که میگن به همون که ببینید ما رو دعوت میدن به این که حرفای زش نزنیم، ما رو دعوت میدن همین که الان مناظره کرد، فردا میاد دعوت میده به ما، سخنرانی میکنه، سخنرانی داره، روز جمعه خطبه میخونه، بهمون میگه که حرفای زش نزنید، سو سر کله هم نزنید، همدیگر رو ببخشید. خب خودشون ببینه چی کار دارن میکنن. این مناظرات علنی، که عوام الناس دارن میبینن در مورد صفات خداوند، همه اینها به ضرر دین داره تمام میشه. چرا؟ چون که طالب علم امروزه هیچ حکمتی نداره. چیزی که باید تو بین خود طلاب علم باشه میان به عوام الناس میگن. همونطوری که الان گفتم، کجای دنیا رو دیدیم ما که هر بحث پزشکی معقدی که میشه همش میان مجلسی رو راه اندازی میکنن و میان میگن بین خودشون 10 نفر پروفسور نشستن کنار هم، خودشون مسائل معقد حل میکنند و بین هم و حرفای رد بدل میکنن. نیازی نداره که نزد عوام بیان این مجلس انجام، اما ماها نمیایم انجام میدیم. اگه تو بحث ستاره شناسی، تو هر بحثی که باشه، ریاضی فلانه، من همیشه میگم که همیشه تا وقتی که نوبت دین رسید همش به بی‌نظمی باشه. تو همه جاها نظم رعایت میشه اما تو دین بی‌نظمی. اگه یادتون باشه مثلا قبلا گفتم که بحث طولانی میشه دیگه، خیلی طولانی شد. یعنی منظور طالب علم حکیم باشه، حرف گذشتگان رو گوش بده. گذشتگان همه این راه ها رو رفتن، همه این راه ها رو رفتن، همه به ما نشون دادن، اما متاسفانه ما از راه گذشتگان منحرف شدیم. گذشتگان خودمون رو به گمراهی و جهل متهم میکنیم که اونها نمیدونستن، اونها گمراه بودن، فلان عالم گمراه بود، فلان عالم گمراه بود، تا امام ابو حنیفه حتی اون رو به گمراهی نسبت میدن و دلیل هم برای خودشون میارن، فلان کس فلان چیز گفته در موردش. و دیگه دین آخر زمانه دیگه، دین رو دارن میتراشن. بعضی ها که عمدن این کار میکنن، بعضی طلاب جاهلند که اساتید متاسفانه آداب علم رو به آنها نمی آموزن. ولی بعضی که گفتیم از روی عمد انجام میدن که به آنها منافق گفته میشه. خب بعد گفت، اینجا گفت وشتن بالمشکل کالصفاتی و رخصن مع المشاجراتی، و دیگر رخصت ها، اجتناب بکنه از رخصت ها. خب بعضی رخصت ها هست که اگر به عوام بگیم باز تو فتنه می افتند. مثلا مثال می زنیم در مورد حجاب. خب حجاب دو دیدگاه وجود داره در مورد پوشیدن صورت. خب تو مذاهب اهل سنت و جماعت دو دیدگاه وجود داره. بعضی قائلن بر این که پوشیدن صورت برای زن واجبه، نه اینکه مو در باشن، موها نه، موها که همه متفقن، فقط خود صورت، موها که متفقن همش زن باید بپوشونه، فقط صورت. خب بعضی میگن که صورت پوشیدن صورت واجبه و بعضی میگن که واجب نیست. خب این دو دیدگاه وجود داره. خب حالا تو یک منطقه ای، داریم مثال میزنیم، دقت بکنیم، تو یک منطقه ای که اون منطقه مذهبشون اینه که پوشیدن صورت واجب نیست، ولی رسم زنانشونه که صورت خودشون میپوشونن، از قدیم رسمشون بوده که صورت خود را می پوشندن، تا الان می پوشند صورتشان رو، ولی تو اون منطقه تو مذهبی که دارن مذهبشون میگه واجب نیست. خب حالا میاد شخص هی میگه که این پوشیدن صورت سنت، واجب نیست، هی میاد میگه. خب الان چه ربطی داره بیا اینو بین اینها بگی؟ حالا کم کم میبینیم یکی یکی یا روبندهای خودشون رو کنار میکشن، برقوهای خودشون رو کنار میکشن کم کم، یا دختران تازه ای که به سن بلوغ میرسن و ازدواج میکنن دیگه کم کم اون روبند و برقو دیگه نمیزنن، کم کم میاد همش باز میکنن. خب حالا یعنی منظور اینه که الان چه موردی داشت که شبانه روز تلاش بکنی به این که این برقع و روبند از صورت این زنان برداشته بشه؟ یعنی چی مشکلی داشت برات که شب و روز اومدی تلاش کردی براش؟ چون که تو درسته تو مذهب اون منطقه واجب نیست، خب ولی اونها رسمشو میده میپوشیدن، خب خوبه دیگه، این شخص حکمت نداره دیگه. پس بعضی از رخصت ها هست که اگر به عوام الناس گفته بشه ممکنه کم کم به فتنه بیفتن، پس چه لازمی داریم بگیم؟ مع المشاجراتی، همراه مشاجرات، یعنی اجتناب بکن دیگه از مشاجراتی که بین اصحاب بوده. باز هم همینطور، خب بین اصحاب یه سری مشاجراتی بوده، جنگ هایی بوده، یه وقتی جنگ جمل، خب طالب علم که میفهمه که صحابه مخسر نبودن، منافقین بودن که این جنگ ها رو می اومدن راه منداختن. خب این قصه مشهور، قصه هاشون تو کتب سیرت و اینها. خب عوام الناس، بیایم به عوام الناس بگیم اونها رو تو فتنه بندازیم که نسبت به صحابه بدبین بشن؟ چرا؟ چون که ممکنه که کشش نداشته باشن، نتونی خوب توضیح بدی به اونها، در صورتی که واقع صحابه تقصیرکار نبودن، خداوند ازشون راضیه، تو قرآن اومده فلان. یعنی طالب علم حکمت داشته باشه وقتی میخواد سخنرانی بکنه، خطبه ایراد بکنه، چیزی به مردم بخواد بگه، چیزی بگه که اول فکر بکنه اینکه اینی که میخوام بگم، این جمعی که حضور دارن بر علمشون افزوده میشه، به خدا نزدیکتر میشن، یا اینکه نه ممکنه به فتنه بیفتن. بسنجه چی داره میگه، خیلی خیلی مهمه، خیلی این آداب رو، چون که اکثرا رعایت نمی کنن، بخاطر این مجبوریم که بیشترش مانور بدیم، بیشتر بگیم. بعد و زهد و مع مکارم الاخلاقی اولا فی الاملاء بالاتفاقی، دیگه میگه زهد همراه با مکارم اخلاق اولاتر در املای حدیث به اتفاق علما. خب همه اینها دقت بکنیم، گفتیم برای متأخرینه که مجالس تحدیث رو و املای حدیث رو راه منداختن و عوام الناس زیاد بودن در مجالسشون. پس احادیثی که به زهد و در مورد رقایق، یعنی رقیق شدن قلب و روی گردانی از دنیاست و روی کردن به آخرت، خب اینها باشه مکارم اخلاق که اونها رو کمک میکنه که رفتارهاشون چطور باشه با خانواده، با دوست و همسایه و آشنا و در جاهای دیگر تعاملش چطور باشه با دیگران، همسایگی فلان. خب همه اینها بهتره در املا کردن به اتفاق علما. همش اینها گفتیم چون که عوام الناس زیادن تو مجلس تحدیث در نزد متأخرین، و گفتیم که اگر طالب علمه که نه، همش طالب علم حضور دارن. ما میخونیم دیگه، مثلا تو مدارس دینی مثلا بلوغ المرام میخونیم، احادیث همش فقهیه، مثلا جدا خونده میشه، عمدت الاحکام خونده میشه جداست، صحیح بخاری، مسلم و ابو داوود، کتب سته. یعنی خب در کنارش هم اون احادیثی که به زهد و مکارم اخلاق مربوط میشه هم خونده میشه، البته در قالب ریاض صالحین و چیزهای دیگر. واختمه بالإنشاد والنوادري ومتقن خرجه للقاصري أو حافظا بما يهم يشغل وقابل الإملاء حين يكمل. میگه وختمه و دیگه ختم بکنه مجلسش را به انشاد، به اناشید، اناشیدی که قبل در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم، در وصف دین اسلام انسان را تشویق میکنه به کارهای خیر، به خدا نزدیک میکنه و نوادر و حکایات و طرائف باشه تا اینکه دیگه یک شور نشاطی بیاد به مجلس، به حاضرین. خب اینها هم همراهش باشه، حتی امام ابن شهاب زهری رحمه الله هم به یارانش میگفت که اشعار رو بخونید. وقتی که حدیث گفته شد دیگه میگفت اشعار رو بخونید تا اینکه خب دیگه نشاطی به آنها بیاد. و متقنون خرجه للقاصری، میگه و شخص متقن، شخص حافظ متقنی، خرجه للقاصری، تخریج میکنه احادیث رو برای شخصی که قاصره، یعنی نمیتونه تخریج بکنه. ما گفتیم که اون شخصی که میخواد فردا حدیث رو املا بکنه، خب ابتدا میاد احادیث رو انتخاب میکنه. خب حالا شخصیه که نمیتونه انتخاب بکنه، خب میگه یک حافظ، شخصی که حافظه و متقنه، اون بیاد براش انتخاب بکنه بعد تحویلش بده. مشکلی نیست، یعنی درسته. او حافظن با ما یهم و یشغل و قابل الاملا و قابل الاملا حین یکملو. دیگه میگه او حافظن به ما یهم و یشغل، یا حافظی به آنچه که، یا حافظه یعنی یک شخص متقنی، حافظ متقنی تخریج میکنه احادیث را برای کی؟ برای حافظ. اما اون حافظ چیه؟ به ما یهم و یشغل، به چیزی که مهمه مشغوله، مثلا به قضاوت مشغوله، به وزارت مشغوله، خب نمیرسه بره احادیث رو تخریج بکنه. اما حافظه ها، حافظه، ولی وقت نداره بره به تخریج بکنه احادیث رو. خب در اینجا یک شخص متقنی، حافظ متقنی رو میگیره و از او کمک میگیره که احادیث رو براش انتخاب بکنه و تحویلش بده تا اینکه بره فردا احادیث رو املا بکنه. یعنی چنین کاری میتونه بکنه، چونکه فرصت نداره که بره این کار انجام بده. و قابل الاملاء حين يكملو، دیگه میگه اون املا رو مقابله بکن هنگامی که تکمیل شد. خب حالا مجلس تحدیث به پایان رسید، 30 حدیث مملی املا کرد حدیث رو، حاضرین 30 حدیث رو شنیدن حالا و نوشتن، حالا بیان احادیث این 30 حدیث رو چی بکنن؟ مقابله بکنن با اصل، یا اصلی که است، یا فرعی که با اصل مقابله شده، چون که گفتیم مقابله واجبه، خوندیم قبلا. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.